سند رو منتقل بکنه. در خصوص وکالت هم اتفاقات خوبی رخ داد و دیگر اون تزلزلی که خیلی راحت میتونست هر نفری بیاد به صرف یک موبایل نام عادی بره دعاوی مطرح بکنه، همین بحث زمین خاریایی که بسیار شنیدید و اتفاقات بعدی که در گذشته رخ داد رو جلوش رو گرفتن و همینطور هم دیگه یواش یواش دارن اسناد عادی به اسناد همون سبز رنگ تبدیل میشن و انشالله به زودی در چند سال آینده دیگر این حجم بزرگ دعاوی که راجع به اینها رخ میداد، مخصوصا راجع به همون بحث موبایل‌نامه عادی که صورت میگرفت، کمتر خواهد شد.
در واقع یه جور محکم کاری شد.
آره دیگه، در واقع کسی که مثلا ببینید عرض کردم
از اسراف منابع و انرژی مردم.
بله حسن.
بسیار خوب. حالا وقتی میخواییم از فرایند گرفتن سند صحبت بکنیم، توضیحات شما رو بشنویم به طور خلاصه تا بریم سراغ پرسش های مردم، به این مورد هم اشاره بفرمایید که دارندگان سندهای زرد رنگ چه تکلیفی الان دارن؟ چون برای خیلی ها ممکنه این سوال باشه.
خود قانون گفته که ظرف 2 سال فرایندش و آیین‌نامه اجرایش تهیه خواهد شد و با اون به اصطلاح پیش نیازهایی که لازم هست رو تهیه خواهند کرد تا تمام مردم ظرف 2 سال بیان هم دفترچه یا هم تک برگای زرد رنگ رو به سندهای سبز تبدیل بکنن. اخیراً یک سامانه ای رو اندازی شده، فکر میکنم 2-3 ماه گذشته است، که بحث ادعاهاست. مثلا میگن کسی که راجع به یک مال غیر منقولی که هم میتونه خونه، آپارتمان، زمین، باغ، هر چی باشه،
اگر ادعای سامان...
بله ادعاشون رو در اون سامانه ثبت بکنن و با توجه به اون نقشه یوتیوب مکاد داستری که وجود داره به این ادعاها بررسی خواهد شد. بله همین به عنوان اولین قدم هست که این اتفاقات تکمیل بشه و انشالله تا این آیین‌نامه اجرایی بیاد و پیش نیازاش تهیه بشه قانون 2 سال وقت گذاشته بود برای این کار و بعد از اون هم که سامانه آماده شد 2 سال مهلت هست که مردم اسناد عادیشون رو به اسناد تک برگ سبز تبدیل بکنن.
بله و فرایند گرفتن سند هم که بعد از گرفتن حالا نوشتن موبایل نامه یا قولنامه باید افراد درخواست بدن دیگه، درست؟
بله دیگه، به دفتر اسناد رسمی یا داره صرف. بعد الان که هر معامله‌ای که شکل میگیره که اصلا اتوماتیک وار همه سندها تبدیل میشه،
بعد از قولنامه دریافت میکنن دیگه، درسته؟
ببینید کسی که اصلا سند عادی داره میره در دفاتر اسناد رسمی،
منظورم اینه که حالا اگر موبایل نامه ای نوشته میشه بعد از اون موبایل نامه اون کد راهگیری رو دریافت میکنن، درسته؟ و بعد میرن توی دفترخانه.
همون فرمایش شما رو دارم عرض میکنم. ببینید دو فرض وجود داره. یه فرض اسناد سبز هستن که اینها دیگر کد راهگیری و اون موبایل‌نامه عادی امکان نیست. یک پیشنویسی در دفتر املاک تنظیم میشه در بنگاه‌ها و دو طرف یعنی خریدار و فروشنده به دفتر اسناد رسمی مراجعه میکنن و اون قرارداد خرید و فروششون رو به صورت رسمی تنظیم میکنن. چنانچه به صورت رسمی می تنظیم نشه تمام اون قراردادهای عادی فاقد اعتبارن. این در خصوص اسناد سبز رنگ. در خصوص اسناد عادی هم دفترچه یا زردها دو طرف میتونن سند عادی تنظیم بکنن و همون فرمایش شما میتونن قرارداد با کد راهگیری تهیه بکنن. وقتی که رفتن به دفتر اسناد رسمی مراجعه کردن و سند صادر شد، سند جدید اتوماتیک وار همین سندهای سبز رنگ جدید خواهد شد که دیگه منبعد راجع به اون مال فقط قولنامه عادی دیگه پذیرفته نیست و قولنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی پذیرفته.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای بهشتی. شنوندگان گرامی همراه ما باشی در ادامه برنامه بانک قانون، اهمیت و جایگاه سند رسمی در معاملات املاک و شیوه گرفتن سند موضوع برنامه ماست. از طریق راه‌های ارتباطی سوالاتتون رو به دست ما برسونید. 30,000, 36,37 و 22,65,25,25.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو اقتصاد، اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه بانک قانون. ما در خدمت آقای جعفر بهشتی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و کارشناس حقوقی هستیم، توضیحاتشون رو درباره اهمیت گرفتن سند رسمی شنیدیم. برای ما توضیح دادن که سندهای رسمی سبز رنگ با سندهای قبلی که زرد رنگ بودن چه تفاوتی داره و چه اهمیتی داره که ما این سندهای سبز رنگ رو در اختیار داشته باشیم. شما اگر تجربه ای از خرید ملک و گرفتن سند دارید و یا با چالشی مواجه شدید، از طریق راه‌های ارتباطی سوالاتتون رو به دست ما برسونید. مثل این شنونده عزیزمون به شماره 0916 3653 که سوالشون رو اینجور مطرح کردن. آقای بهشتی گفتن یک واحد 7 سال پیش خرید کردیم، 1400 قرار شده سند بزنه که نزده، هیچ سند این زمین رو هم در گروه آزاد شدن از زندان گذاشته. ما شکایت بکنیم یا نه؟ لطفا راهنمایی کنید.
بله دیگه، در خود قانون هم این پیشخرید یا مشارکت در ساخت هم اینطور پیشبینی شده بود در گذشته که صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی و با سند رسمی باشه. متاسفانه خب مردم با مباینامه‌های عادی این کارها رو انجام میدادن، مثلا قرارداد مشارکت در ساخت عادی مینوشتن بین خودشون، بنابراین از اون حمایت‌های خوب قانون نمیتونستن برخوردار بشن. همینطور که میدونید سازندگان، حالا من مشارکت در ساختم در کنار این سوال بگم که اگر که قرارداد مشارکت در ساخت رو به صورت رسمی منعقد نکنه، عملی مجرمانه است و برای آنها مجازات تنگ شد. بله، این دوست عزیزمون، حالا عنوان شکایت ما معمولا به مباحث کیفری اطلاق میکنیم، حالا در عرف این شکایت با دعوای حقوقی هم عجین شده. ایشون باید یک دعوای حقوقی مطرح بکنن و الزام سازنده رو به، حالا اگر واحد رو تحویل گرفتن که هیچی، اگر واحد رو تحویل نگرفتن به تحویل مبی و تنظیم سند رسمی، عقد پایانکار و بقیه موارد بخوان و حتما نیاز به طرح دعوای حقوقی دارن.
بسیار خوب. 915-0765 گفتن سلام، اگر ملکی پشت در پشت قولنامه داشته باشه، آیا اینها رو باید در سامانه ثبت کنیم؟ به چه صورت؟ راهنمایی بفرمایید.
ببینید، در سامانه باید یک خریدار و یک فروشنده وجود داشته باشه. حالا اگر که یکی از این فروشندگان که همین ایادی متعاقب هم هستن در سامانه به عنوان فروشنده اسمش ثبت شده باشه، لازم هست که این ترتب ایادی و این انتقالاتی که رخ داده بین بقیه ثابت بشه. حالا بهترین کار این، اگر وکالتنامه ای هست از همون فروشنده، به اون فروشنده در پید حیات هست، با همون وکالتنامه قرارداد جدید تنظیم بشه. اگر هم نیست که دیگه باید از طریق دادخواست حقوقی، چون اون کسی که سند به اسمش هست و آخرین مالک هست، چه در اون دفتر چه در اون سند زرد رنگ، باید به عنوان فروشنده اون قرارداد رو امضا بکنه یا وکیل ایشون. حالا این ترتب ایادی و این خریداران بعدی معمولا اینطوریه که یک مباینامه عادی می‌نویسن و یک وکالتنامه عقد می‌کنن. حالا اگر وکالتنامه باشه، با این شرطی که گفتم میتونن آخرین خریدار و آخرین فروشنده به اصطلاح با هم یک قرارداد کد رهگیری دار تنظیم بکنه.
پیامک بعدی 913-6421 گفتن با سلام، سند زرد عادی محسوب میشه؟ سند زرد رو باید در سامانه ادعا ثبت کرد و سند سبز دریافت کرد؟
عرض کردم هنوز اون مواردی که پیش نیازهایی که سامانه هایی که مورد نیاز هست آماده نشده، ولی سند زرد و سندهای دفترچه‌ای هر دو سند رسمی محسوب میشن. اینطوری نیست که سند زرد رنگ اعتبار نداشته باشه، اعتبار داره متاسفانه، چون نسبت به این اسناد امکان عقد عادی وجود داره، قرارداد عادی میتونن در خصوص اینها بنویسن. خب بعدها ممکنه که طرف یک ادعایی راجع به اون قرارداد عادی که ما ازش بیخبریم بکنه. در خصوص سبز رنگ ها دیگر هیچ کس سند عادی نمیتونه راجع به اونها بنویسه و به مباینامه‌های دست نویس یا همین چیزهایی که خودمون روی فرم های بزرگ دفاتر املاک مینوشتیم تو بنگاه ها، خب دیگه پذیرفته نیست. بنابراین این سند زرد و سند دفترچه‌ای هم سند رسمی هستند. در خصوص این سامانه ادعا باید ببینیم که خب اگر کسی سند داره که نیاز به طرح ادعا نداره، ممکنه که یک نفری مثلا اومده با یک سند عادی اونو خریده و اون کسی که سند عادی داشته اومده مجدداً اون رو با سند رسمی به دیگری انتقال داده و اون یک سند زرد دیگر داره. خب اینجا باید قانون بررسی بکنه، مقام قضایی احراز بکنه کدوم مالکیت متقدمه کدوم متأخره و یکی از اینها مالکیتش پذیرفته میشه دیگه. این کسی که سند داره معمولا نیازی نیست که در اون سامانه ثبت ادعایی بکنه. اشخاصی که با سند عادی خریدن و این اتفاقات رو رخ داده باید انجام بده.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، شما با بانک قانون همراهی. در برنامه امروز داریم درباره اهمیت سند رسمی در معاملات صحبت میکنیم. در کشور ما که بازار مسکن خیلی پویا هست، توجه به سند رسمی از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار هست برای اینکه امنیت معاملات تضمین بشه. سوالاتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی 30036 37 و شماره تلفن 2265 2525 تا قبل از پایان برنامه به دست ما برسونید.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
خیلی ممنون و متشکریم. شما با بانک قانون از رادیو اقتصاد همراهید. همونطور که گفتم، سامانه پیامکی ما 30036 37 پل ارتباطی بین ما و شماست و شماره تلفن مستقیم 2265 2525. منتظریم که پیام های شما به دستمون برسه. آقا حمید از نور گفتن که سلام، برای شکایت مبایعه نامه بنگاه میتوان در دادگاه شکایت کرد یا باید در سامانه کاتب اول ثبت بشه؟
ببینید، بازم دو فرض دیگه. اول باید ببینیم اگر که سندشون، سند اون مالی که مورد خریداری قرار گرفته، سبز هست، که فقط باید اول اون در سامانه کاتب و دفاتر اسناد رسمی به اصطلاح ثبت شده باشه تا بتونن بقیه اقدامات رو انجام بدن. اما اگر مبایعه‌نامه عادی نوشتن و سند زرد یا دفترچه‌ای هست و فروشنده از اون تکالیفی که در اون قرار داد براش پیش‌بینی شده سر باز میزنه، خب باید از طریق دادخواست حقوقی در محاکم این اقدامو انجام بدن. حالا اینشون چون توضیح ندادن ما دقیق نمی‌دونیم.
بله، مشخص است که آیا از مشاور املاکشون شاکی هستن.
ببینید، مشاور املاک اینه که سند سبز دارن، اول در مشاور املاک یک پیشنویسی تهیه میشه، اون پیشنویس رو میبرن در دفاتر اسناد رسمی امضا میکنن و دیگر اون قرارداد خرید و فروش به صورت رسمی با احراز هویت طرفین توسط سردفتر و حمایت‌های قانون هست. اگر که این اتفاق رخ داده و در سامانه کاتب ثبت شده، خود اون قرارداد رو اگر نگاه بکنن یک مهلت 15 روزه‌ای برای هر درخواست وجود داره و اون درخواست رو بدن، اتوماتیکوار اون مبالغ و جریمه هایی که پیش بینی شده اعمال خواهد شد.
بسیار خوب. 917-63-29 گفتم با سلام و خدا قوت، منازلی که فقط با کاغذ خرید و قولنامه بنگاه قبلا خرید شده و کد رهگیری نداره چطور سند بگیرن؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
اینم انشالله در خود قانون پیش بینی شده و مهلتی در نظر گرفته شده. اگر که اون سامانه هاش هماهنگ بشه، فعال بشه، اعلام عمومی خواهد شد و مردم با توجه به اون اعلامی که خواهد شد اقدامات رو انجام میدن. فکر میکنم هنوز این موردی اون پیش نیازاش فراهم نشده تا جایی که من اطلاع دارم.
بسیار خب، بریم سراغ مابقی پیامک ها. 912-48-72 گفتن من و دو تن از دوستانم ملکی را شریک هستیم، از کارشناس برنامه بپرسید این ملک رو چطور باید بفروشیم؟
خب اموال مشاعی وقتی چند تا شریک داره، همه هر شریکی میتونه حصه خودش رو به دیگری واگذار بکنه، اما تحویل خود اون به اصطلاح محل مسکونی یا اون قطعه زمین منوط به توافق همه شرکاست. بنابراین هر کسی به سهمی که داره میتونه فروش، هبه، صلح، هر کدوم از این عقود مصرع قانون رو انجام بده، اما تحویل اون حالا ساختمون یا اون به اصطلاح رقبه با توجه به رضایت همه شرکاست. حالا میتونن همه شرکا به اتفاق همدیگه بفروشن و مال رو تحویل بدن، یکی میتونه حصه خودش رو بفروشه، ولی تحویل به اون خریدار منوط به رضایت بقیه است.
بسیار عالی. دوستان داریم درباره سندهای رسمی در معاملات املاک و شیوه گرفتن آنها صحبت میکنیم در همراهی با آقای جعفر بهشتی، کارشناس حقوقی برنامه. سوالاتتون رو هم داریم مطرح میکنیم. 915-0-765 گفتن آخرین معامله 2 سال پیش انجام شده، قولنامه بین طرفین انجام شده و چند برگه قولنامه دیگه هم از خریداران و فروشنده با سند اولیه که منگوله داره وجود داره، برای گرفتن سند به چه صورت باید اقدام نمود؟
خب اگر که بیع رخ داده وقتی در دفتر اسناد رسمی آخرین خریدار تقاضای سند رسمی بکنه، اون مشخص مندرجاتی که دارن و مدارکی که دارن رو به سردفتر تحویل میدن، خود سردفتر عقد اون به اصطلاح بیع و سندش که تنظیم میکنه، اتوماتیکوار یک سند جدید سبز رنگ براشون صادر خواهد شد.
خیلی ممنون و متشکرم. همراه ما باشید شنوندگان عزیز. شماره تلفن مستقیم برنامه 22-65-25-25 که شنونده عزیزی به این شماره زنگ زدن.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون
سال 1399 یه واحد پیش خرید کردیم، ماشین دادیم، پیش خرید که کردیم قرار شد 1400 برامون سند بزنه، سند نزده. خب بعد الان بردن زندان به علت کلاه برداری، سند این 20 واحد رو گذاشته تو گرو که از زندان در اومده. الان ما وظیفمون چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ کارشناس محترمتون ما رو راهنمایی کنن، شکایت مال غیر کنیم، شکایتی که سند برامون نزده، اومده زمینم که اون موقع به اسم خودش بود زدش به اسم خانومش، حالا ما موندیم، باید چند کار انجام بدیم؟ لطف کنید ما رو راهنمایی کنید ببینم چه کار باید کنیم.
خب این تلفن رو به اتفاق شنیدیم، البته پیامک هم زده بودن که ما همون اول برنامه بله مطرحش کردیم، حالا باز توضیحات بیشتری بدن.
ایشون فرمودن من یک واحدی رو خریدم و واحدم رو تحویل ندادن. در صحبتشون گفتن که مالک زمین رو به اسم همسرشون کرده. ببینید اگر همین واحد ایشون به شخص دیگری منتقل شده، شکایت فروش مال غیر باید کرد که مجازاتش مجازات کلاهبرداری.
گفتن سند 20 واحد رو گرو
نه بزرد. گفتن حالا اون بحث دیگری است، اون که در رهن و وثیقه گذاشته بحث دیگری است. اینجا که فرمودن به خانومشون انتقال داده،
بله.
اینجا باید ببینیم که آیا 20 واحد رو انتقال پیدا کرده یا زمین انتقال پیدا کرده. به هر حال شکایت فروش مال غیر میتونن شکایت کیفری مطرح بکنن در، حالا اگر اون شهرستانشون دادسرا باشه در دادسرا، یا اگر بخش باشن که در اون دادگاه بخش موضوع مطرح خواهد شد. و اینکه راجع به همینم که به اصطلاح پیش خریدی انجام دادن و اون طرف براشون سندی رو تنظیم نکرده، باید یک دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی، حالا اگر واحد رو تحویل نگرفتن تسلیم مبی و عقد پایان کار دیگه هم مطرح.
خیلی ممنون و متشکرم. سوال خیلی زیاد بود آقای بهشتی، وقت برنامه به پایان رسید. شنوندگان عزیز امیدوارم که در یک برنامه دیگه باز هم بتونیم سوالات شما رو مطرح بکنیم و پاسخ‌ها رو در اختیارتون بگذاریم. سپاس از شما آقای بهشتی گرامی و سپاس از همه شنوندگان عزیز که تا پایان با ما بودید. تا فردا و بانک قانونی دیگر، خدا نگهدار.
برآمد خورشید بر آسمان وطن، به نور روشن شد همه دشت و دمن، خروشید آب و به موجها پیچید، نوشت بر ساحل غرور و عشق و امید، پر از حماسه پر از رشادت، حریر آبی پر از تراوت، همیشه گرم و همیشه پر نور، همه خروشان همه پر از شور، خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج فارس. یزدان، به نام ایران، به یاد جان دادن دلیران. نبینم هرگز خزان تو فدای نام و نشان تو، نبینم هرگز خزان تو فدای نام و نشان تو. خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس. با شکوه و با صلابت، پاک چون البرز، تنگ آغوش منی تو، تنگه هرمز. بوی خاک آهنگ باران، چون هوای نوبهاران. نیلگون زیبا و برپا، در تمام روزگاران.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما. یه لحظه دنیای بدون سوخت رو تصور کنید. روشنایی، گرمایش، حمل و نقل و بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر به سوخت وابسته است. منابع انرژی رو به دو دسته کلی فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و غیر فسیلی مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی گرمایی و انرژی هسته‌ای تقسیم می‌کنند. به وجود آمدن تمام سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش و قبل از عصر دایناسورها برمی‌گردد. به همین دلیل این نوع سوخت رو فسیلی و زمان تشکیل این گونه سوخت‌ها رو دوره کربونیفر نامگذاری کردند. کربونیفر دوران اول زمین‌شناسیه، یعنی حدود 286 تا 360 میلیون سال قبل. نام این دوره رو از کربن، عنصر اصلی زغال سنگ و همچنین سایر سوخت‌های فسیلی گرفته. نفت به عنوان یک سوخت فسیلی بیش از 300 میلیون سال قبل تشکیل شده. دانشمندان بر این باورند که دیاتوم‌های کوچک و ریز منشأ نفت هستند. دیاتوم‌ها موجودات دریایی به اندازه یک سر سوزن بوده و مانند گیاهان نور خورشید را به انرژی ذخیره شده تبدیل می‌کنند. دیاتوم‌ها بعد از مرگ در کف دریا قرار گرفته و زیر رسوبات و سایر سنگ‌ها مدفون می‌شوند. سنگ‌ها باعث فشار بر روی دیاتوم‌ها شده و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنها نتوانست خارج شود. سرانجام کربن تحت فشار و حرارت و با گذشت زمان‌های طولانی به نفت تبدیل شد. به هنگام تغییر وضعیت، حرکت و چین خوردگی پوسته زمین، مخازنی که در آن می‌توانست نفت و گاز طبیعی را در خود ذخیره کند، تشکیل گردید. جالبه بدونید که نفت تا پیش از ورود به چرخه صنعت و انرژی در میان قبایل ابتدایی به عنوان ماده‌ای ناشناخته به صورت بسیار ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی بیش از 5 تا 6 هزار سال است که از نفت استفاده می‌شود. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه اول قرن 19 هم از طریق چشمه‌های طبیعی نفت با گودال‌های کم عمق و یا حداکثر توسط چاه‌های کم عمق دستی بوده است. سومری ها، آشوری ها و بابلی ها از نفت خام و آسفالت یا قیر که به طور طبیعی در منطقه‌ای به نام توتل یا هیت واقع در رودخانه فرات جمع می شد استفاده می کردند. مثلا این ماده در میان سرخپوستان پنسیلوانیا به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می شد. در میان مصری ها به منظور پوشش کتان‌های مومیایی شده مورد استفاده قرار می گرفت. همینطور به عنوان دارو جهت التیام زخم‌هایشان و روشن کردن چراغ‌های فانوسی استفاده می‌کرد. محلی به نام دریای مرده در نزدیکی فلسطین به آسفالت دریاچه‌ای معروف است. از آنجایی که در این محل توده‌های نفت چسبناک ناشی از تراوشات زیر آبی در سواحل دریاچه تجمع یافته‌اند، نام کلمه آسفالت از این محل گرفته شده است. کاوش‌هایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش ایرانیان از فراورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاه‌ها بهره می‌بردند. در جنگل ها نیز از مواد نفتی بهره می بردند. ایرانیان باستان به عنوان سوخت یا جهت قیراندود کردن کشتی ها، ساختمان ها و پشت بام ها از این مواد استفاده می کردند. در زمان شاپور دوم ساسانی در نبرد با رومیان برگ‌های گیاه مخصوصی را با ماده‌ای به نام نفتا آغشته می‌کردند و به تیرهای خود می‌بستند و به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها به هر کجا که می‌رسید آتش می‌زد و می‌سوزاند. نادرشاه با استفاده از روشن کردن مشعل‌های نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن 17 چند سالی در ایران به سر برده، در سفرنامه خود می نویسد که در مازندران نفت سیاه و سفید یافت می شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی به کار می بردند. نفت به عنوان یک صنعت در سال 1854 مطرح شد. در این سال در گالیس دو نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند وجود اجزای سبک مواد نفتی را که شعله ور شدنی هستند دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند. آنها توانستند موادی برای روشنایی از نفت به دست بیاورند. در این سالها نفت مصرف عمده ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن فقط در چراغ به کار می رفت و باقی مانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربردی به دریا و رودخانه می ریختند. البته اولین عملیات کندوکاو نفت در سال 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاه‌های نفت تشکیل شد و رئیس مؤسسه که به کاشف نفت مشهور بود سرانجام توانست با ژرفای چاهی 23 متری به نفت دست پیدا کند. این کشف بزرگ تحولی بزرگ در تاریخ نفت ایجاد کرد. کمتر از 20 سال بعد یعنی در 1879 در ایران نیز فناوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد. در سال 1280 شمسی امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یک انگلیسی به نام دارسی واگذار شد و در 1287 شمسی در مسجد سلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز صنعت نفت در ایران بود. دنیاتون پر از روشنایی. خدا نگهدار.
از این که شنونده برنامه های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
بسم الله الرحمن الرحیم.